آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از سالن کنش معاصر میشنوید. آبان ماه 95 نمایش موسی و ابراهیم و بازیگر این نمایش اشکان خطیبی.
سلام به همه تیوالی ها و غیر تیوالی ها طبیعتا.
برای شروع از پیوستنتون به این نمایش برام بگیم و همونطور که حالا شاید بقیه هم بدونن شما در روند شکلگیری نمایش هم کم و بیش نقش داشتین. از روند شکلگیری نمایش هم برام بگیم.
اول از همین این که بعد از فکر میکنم 6 سال دوباره موفق شدم با علیرضا کار کنم. در طول این 6 سال چندین بار دورخیز کردیم برای کار کردن، اما خب همیشه درگیری های دو طرف اجازه نداده که این همکاری شکل بگیره. این بار هم قرار بر این نبود که نمایش موسی و ابراهیم رو در واقع با هم کار بکنیم. علیرضا داشت جدا موسی و ابراهیم رو تمرین میکرد با بازیگران دیگه، اما وقتی که نمایش در واقع با کاروان سوخته اجراش متوقف شد عملا، یعنی اجازه این رو ندادند به ما که کار رو حتی تمرینش رو ادامه بدیم، تصمیم گرفتیم سریع در واقع جایگزین میکنیم و با توجه به زمان بسیار محدودی که در دست داشتیم، چیزی حدود 12 روز، در واقع تصمیم گرفتیم از رضا مولایی هم دعوت کنیم. با توجه به اینکه سابقه همکاری خوبی با هم دیگه داشتیم، فکر میکردیم که توی طول این 12 روز میتونیم خیلی سریع کار رو به اون سرانجامی که علیرضا دلش میخواد برسونیم، و بعد از 12 روز خدا رو شکر مجوزهای لازم رو تونست بگیره که بیاد روی صحنه. طبیعتا با توجه به اینکه جنس نمایش خیلی جنس ساده و رک و روراستیه و راجب مقوله بسیار انسانی داره حرف میزنه، توقع استقبال ازش مشخص بود که میره، همونطور که در 400 خورده اجرایی که بیرون از ایران داشته و طبیعتاً ادامه اجراهاش نشوندنده همین استقباله، و همونطور که اجرایی که پیشتر با هومن برنورد عزیز و آقای فراهانی بزرگوار در واقع اتفاق افتاده بوده، بنابراین خیلی مشخص بود که در واقع استقبال خواهد شد از این نمایش. اما مشغله ها در واقع به همون اینو داشت میگفت که خیلی اجرای طولانی نمیتونستیم داشته باشیم، اما چیزی که فعلا داره پیش میاد اینه که استقبال به شکلیه که ما و سالون رو در واقع داره هی میده به سمت، هی هول میده به سمتی که تمدید بکنیم. فعلا تا 21 اجرا تمدید شده، اما فکر میکنم باز بلیتاش داره تموم میشه و مجبور هستیم احتمالا باز فکر بکنیم به تمدیدش. فکر میکنم این اجرا از اون دسته از اجراهاییه که باید به شکل رپرتوار بهش نگاه کرد، یعنی هر از چند گاهی میشه بهش برگشت و روی صحنه بردش، چون خیلی به لحاظ صحنه‌ای کار دشواری نیست و در واقع تقریبا تمام بار نمایش روی دوش دو تا بازیگر هست که یک دوره فشرده تمرین به نظر من میتونه خیلی سریع در واقع اگر احتیاج باشه دوباره به یک رپرتوار این اجرا رو برسونه. روند شکلگیری کار هم که فکر میکنم تقریبا توضیح دادم، خیلی خیلی سریع و خب با توجه به شرایطی که در واقع کار کردن با کوشک جلالی داره، ما خودمون رو در واقع آداپته میکنیم باهاش و اصولا چون حالا شانس، خوش شانسی یا بد شانسی من همیشه در باز اجرای کارهاش کنارش بودم، بنابراین با یه کار کردنی که 100% میدونه که چی قراره روی صحنه اتفاق بیفته طرف هستیم و تمام تلاشت رو باید بکنی که فقط سری به اون چیزی که میخوای برسی، چون بعضی وقتا خیلی کم حوصله است، چون مثلا فکر کن خودتو بذار جای یه کارگردان که 500 تا اجرا از کارش داره دیده و اما وقتا مختلف با بازیگران متفاوت. آره ولی فکر میکنم یک بخشش که در واقع نمیدونم، رضا که خیلی به شدت بازیگر در خدمتیه، خیلی زیاد خیلی زیاد، یعنی واقعا کمتر بازیگری رو من مثل رضا دیدم که هیچ منیت یا خودخواهی نداشته باشه و در خدمت کارش، پارتنرش و کارگردانش باشه. منم در طول سالهایی که کنار آقای رحمانیان کار کردم، چون ایشون هم خیلی تکلیفش با اون چیزی که می‌نویسه مشخصه، یعنی صدای بازیگر رو توی ذهن شنیده به مکس ها جای نفسگیریات فکر کنه، ولی هر جور خوندن یا اجرا کردن دیگه اش تقریبا غلطه. من هم طبیعتاً در طول این سالها در واقع آموختم که نه اینکه خالی از هر جور خلاقیتی یا احساس زندگی توی نقش یا رسیدن به نقش باشه، اما یاد گرفتم که پروسه سریعتری وجود داره و اون راهیه که داره کارگردانت بد نشون
میده. اعتماد نسبت به کارگردان باید بیشتر.
قطعاً به شدت احتیاج به این رابطه دو طرفه و اعتماد دو طرفه وجود داره. احساس احتیاج.
خطیبی توی جامعه ما خیلی کم پیش میاد که از رمان یه نمایشی رو درست کنن و اصلا اقتباسی از رمان باشه. و خب خوشبختانه نمایش شما اقتباسی از یک رمان هستش و این روزا شاید داریم شاهد بیشتر این قضیه هستیم. به عنوان یک هنرمند چه نظری دارین در این باره؟
اول از همه اینکه اسمش رو حتی نمیشه، موسیقی ابراهیم و گل‌های قرآن رو حتی اسمش رو نمیشه گذاشت رمان. یک چیزی بین داستان نیمه بلند و رمانه. چون حتی در واقع حجم داستانی که آقای منوش نوشته اصلا نمیشه، نه ما رو به سمت رمان میبره نه در قالب یک داستان کوتاه در واقع میتونه ما رو نگه داره. چیزی حد فاصلی بین این دو هست. اما با توجه به منشأ و منبع غنی که در ادبیات وجود داره، به نظر من خیلی بیشتر از این میتونه دستاویز قرار بگیره. کما اینکه خود امانوئل اشمیت نمایشنامه های بسیاری داره که در ایران هم به دفعات متعددی روی صحنه رفته، حتی اقسام اجرایی متفاوتی داشته خود نمایشنامه هایی که از امانوئل اشمیت روی صحنه رفته. ولی فکر میکنم من یادمه که یه مدت هم خیلی آقای مارکز در واقع مورد توجه کارگردانای تئاتر قرار گرفته بود. یک چیزی که خیلی مهمه اینه که یک دسترسی به منبع اصلی در واقع رمان، حالا به قولشون میام اون منبع ادبی، به نظر من مهمه. یعنی نه اینکه بر اساس یک برگردونی کار بکنی، حالا چه از فرانسه چه روسی چه انگلیسی یا آلمانی یا هر چیز دیگه. و دومیش هم اینه که به نظر من این توانایی در فرد وجود، در کارگردان، در خالق اثر وجود داشته باشه که بتونه یک دراماتیزاسیون خوب از کار به دست بده. یعنی اینکه تقریبا چیزی شبیه ترجمه کردنه. نه تنها شما باید زبان مبدأتون خوب باشه، بلکه زبان مقصدتون هم حتی باید بهتر از زبان مبدأتون باشه. به نظر من توانایی علیرضا در نگارش این در واقع این پوان رو در اختیارش گذاشته که بتونه یک اقتباس ادبی موفق از کار امانوئل اشمیت در واقع بذاره. اگر بتونه واقعا، نه که بابش باز بشه، اما تعدد صورت بگیره، یعنی در طول سال شاهد اقتباس‌های ادبی بیشتری باشیم، نه فقط در تئاتر، به نظر من این موزل در سینما حتی شاید بیشتر باشه، فکر میکنم که اتفاقهای درخشانتری خواهد افتاد. با توجه به اینکه ما الان مثل یک دهه پیش یا بدتر از اون دو دهه پیش از ادبیات نمایشی جهان قطع نیستیم. شما میبینید نمایشی مثلا پارسال مثلا آقای مکدونا نوشته الان روی صحنه است یا الان ترجمه شده، اونقدر در واقع این دوری وجود نداره. شاید الان وقتشه که به گونه های دیگری از آثار نمایشی مثلا اقتباس در واقع پرداخته بشه.
آقای خطیب، برگردیم به نمایش، یکم برام راجع به کاراکترتون صحبت کنید و حالا اینکه کاراکتر شما سن کمی رو داره، یعنی در واقع اون داستانی که تعریف میکنید نقش یک پسر بچه رو بازی میکنید، چطور به این معقوله پرداختید؟
والا خودم نفهمیدم، میگم انقدر پروسه تمرین کوتاه بود و انقدر به شکل صاعقه آسایی اتفاق افتاد همه چیز که من یهو احساس کردم که اون آدمم. این خدا رو شکر این مدل اجرایی ما این امکان رو در اختیارمون میگذاشت که چون من فقط یک شخصیت رو بازی نمی کنم یا رضا یک شخصیت یا یک تیپ رو بازی نمی کنم، این امکان رو در اختیارمون میگذاشت که خیلی جا هست قراردادهای تئاتری استفاده بکنیم. اما فکر میکنم سفری که در طول این نمایش چه خود موسیو ابراهیم چه مومو دوچارش میشن و این بلوغ ذهنی و جسمی که در واقع کاراکتر موما درگیرش هست، به نظر من خیلی خیلی، نه اینکه پیچیده باشه، اما به شدت انسانی و ملموسه. و فکر میکنم هر پسری که دوران بلوغش رو گذرونده و به یک مرد تبدیل شده، شاید نه از این جنس ولی به هر حال گونه های متفاوتی از این معضلات یا مشکلات یا تجربه ها رو در اختیارش داره. من فقط سعی کردم خودم رو در اختیار متن، کاراکتر و کارگردانم بذارم. کار دشواری بود، الانم بعضی شبا واقعا به شکل احساسی خیلی درگیرش هستیم، اما یه جور کاتارسیس همراهش داره، یعنی بعد از هر اجرا من کمی خودم رو رهاتر و کمی خودم رو آدم بهتری احساس میکنم. این باعث میشه که اجراها اون فشاری، چون واقعا اجرای پرفشاری به لحاظ ریتم، به لحاظ چون فقط دوتا بازیگریم و دوتا چارپایه دیگه، یعنی هر آنچه که هست رو باید ساخت در طول 75 دقیقه. این باعث میشه اون فشاری که در طول اجرا به بازیگرها داره میاد یا اجرا کنندگان داره میاد، بعد از اجرا اونقدر اون خستگی احساس نشه، یعنی اون حس خوبی که از اجرا باقی میمونه کمی حال اجرا کننده رو خوب میکنه.
آقای خطیبی ممنون که در این گپ و گفت همراه ما بودید به عنوان حرف پایانی.
ممنونم، امیدوارم این روندی که در فکر میکنم تلطیف افکارمون و نظراتمون در تیوال پیش رو گرفته شده و احساس میشه که چقدر فضا بهتر و منعطف‌تر و متمدنانه تر شده، همچنان روند رو به رشد و جلوی خودش رو حفظ بکنه.
دوستان گرامی، گپ و گفت با اشکان خطیبی بازیگر نمایش موسی و ابراهیم رو شنیدید. از همراهی گرمتون سپاسگزارم.